سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. برنامه جهانی غذا از کمک بیش از 20 میلیون دلاری اتحادیه اروپا در آستانه زمستان با افغانستان خبر دادند. WFP امروز در شبکه X توییتر سابق گفت که کمک 21 میلیون دلاری با این نهاد همکاری میکند تا مواد غذایی را پیش از برفباری ها و بسته شدن راه ها در مناطق آسیب پذیر انتقال دهد. برنامه جهانی غذا میگوید که با آغاز زمستان شدید در افغانستان فقط یک ماه باقی مانده. به باور این نهاد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به صورت خیلی جدی به کمک های بشری نیاز دارند. مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان تبار که هفته گذشته از بند طالبان رها شد از وضعیت رسانه ها در افغانستان انتقاد کرده. بهبودی 29 ساله در ماه جنوری امسال در روز دوم سفرش به افغانستان انگام از سوی طالبان بازداشت شد که از یک نشست مؤصلان در پوانتون کابل گزارش تهیه میکرد. او که برای 284 روز در بند طالبان بود دیروز در یک نشست خبری در پاریس گفت که 10 ماه گذشته برای شکنجه مطلق بوده. مرتضی بهبودی ادعا کرده که از سوی محافظان طالبان در زندان لتوکوب می شد. زندانیان گروه داعش می خواستن او را خفه کرده و بکشند و همچنان تحقیق استخبارات طالبان در این مدت از او ادامه داشته. بهبودی که در افغانستان زاده شده در سال 2015 در فرانسه پناهنده شد و صفحه اینترنتی خبری به نام گیتی نیوز را در آنجا افتتاح کرد. پس از شکست دادن پاکستان در بازی کرکت دیروز در برابر افغانستان، بابر اعظم کاپیتان تیم ملی پاکستان از ناکامی تیمش در زیر فشار تیم افغانستان ابراز تأسف کرده. تیم افغانستان در بازی دیروز در جام جهانی کرکت با تفاوت 8 ویکت در برابر پاکستان برنده شد. جاناتان تروت مربی تیم ملی کرکت افغانستان پس از بازی در این مورد در یک نشست خبری گفت:
فکر میکنم برای افغانستان استعداد فوق‌العاده به نمایش گذاشته شد، هم مانند بازی که خوشبختانه توانستیم انگلستان را شکست دهیم.
این پیروزی افغانستان پس از شکست دادن به انگلستان با استقبال شمار زیاد از کرکت دوستان روبرو شده. بازی بعدی تیم افغانستان دوشنبه آینده در برابر سریلانکا برگزار خواهد شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد اتهام وارد کرده که در جنگ میان اسرائیل و گروه حماس از قوانین بین المللی حقوق بشری تخطی های صورت گرفته. گوترش امروز در اجلاس شورای امنیت ملل متحد گفت که هیچ جانبه در جریان رویارویی امنیتی بالاتر از قانون نیست. او افزود که باید آتش‌بس فوری به اجرا گذاشته شود تا کمک ها به غزه انتقال یابند. منابع فلسطینی گزارش دادند که شمار کشته شده ها در نتیجه حملات اسرائیل به 5000 تن رسیده. اسرائیل میگوید که بیش از 1400 تن در نتیجه حملات گروه حماس در این کشور کشته شدند. و اوکراین قرارداد را با شرکت جرمنی راین متل برای ترمیم اسلحه ساخت کشورهای غربی بسته کرده. دنیس شمایهال صدر اعظم اوکراین امروز در اجلاس جرمنی اوکراین گفت که بر اساس این توافق نامه اسلحه های کلیدی که از سوی این شرکت ساخته شده و صدمه دیده ترمیم خواهند شد. سلاح ها از سوی کشورهای غربی به هدف دفاع اوکراین در تهاجم غیر موجه روسیه به این کشور کمک شدند. پس از تهاجم روسیه در فوریه سال 2022 اوکراین خیلی به تسلیحات و تجهیزات غرب متکی بوده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر بر اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از پاکستان تاکید کرده، اما استثناهایی هم قائل شده است. آیا تصمیم پاکستان در حال تغییر است؟ گفتگو کرده ایم با یک فعال امور مهاجران در اسلام آباد.
کشورهای غربی نسبت به همکاران محلیشان تا حدودی در این مورد نقش خود را ایفا کردند.
یک جوان افغان در اندونزیا با خودکشی به زندگیش پایان دادند.
تصفانه ما در یک گوشه اقامتگاه که میدان ولیبال برای پناهندگان بودن در اما گوشه جنازهشان را آویزان در یک درخت یافتیم.
استقبال گسترده پس از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان در جام جهانی.
این پیروزی با افغانستان بسیار یک پیروزی کلان بود.
در نیمه دوم برنامه هوایی تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 10:05 شب به وقت افغانستان شده. اکنون هم گزارش ها و مطالب خبری. صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر بر اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از پاکستان تاکید کرده. انوارالحق کاکر دیروز در یک نشست خبری در این مورد نیز وضاحت داد که این تصمیم شامل کسانی نمی شود که می خواهند از طریق پاکستان به کشورهای دیگر سفر کنند و در اداره های آنها ثبت نام کرده اند. با این هم پناهجویان افغان از آینده ایشان در پاکستان نگرانی دارند. جزئیات بیشتر از جاوید فیضی.
انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان بار دیگر گفته است که مهاجرین غیر قانونی افغان باید پاکستان را ترک کنند. کاکر روز دوشنبه در کنفرانس خبری در اسلام آباد پایتخت این کشور افزود که با مهاجرین غیر قانونی افغان دشمنی ندارد، اما آنها باید به کشور خود برگردند و پس از گرفتن پاسپورت و ویزا دوباره به پاکستان بازگردند. انوارالحق کاکر همچنان توضیح داد که تصمیم اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان شامل کسانی نمی شود که می خواهند به کشورهای دیگر بروند و در اداره های آنها ثبت نام کردند. و در این مورد افزود،
هم اکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی،
ما تلاش میکنیم آن مهاجران غیر قانونی افغان را که 35 یا 40 سال است در اینجا زندگی میکنن و دشمن ما نیستن بازگردانیم. ما میگویم برگردن، از کشورشان پاسپورت و ویزا بگیرن و دوباره برگردند.
پاسپورت ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں.
حکومت موقت پاکستان به بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت در پاکستان را ندارند مهلت داده تا پایان ماه اکتبر این کشور را ترک کنند. پاکستان گفته است که اگر افغانهای غیر قانونی به صورت داوطلبانه کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج را علیه آنها آغاز خواهند کرد. این در حال است که برخی از افغانهایی که در پاکستان هستند و اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را دارند میگویند که پلیس پاکستان با مهاجرین افغان رفتار نامناسب داشته و به بهانه های مختلف آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. پرویز ناصری، یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد، بر رادیو آزادی می گوید
ده چه پاکستان حکومت پریکل کرده ده.
حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که مهاجران غیر قانونی افغان باید اخراج شوند، اما در صورت خارج شدن مهاجران غیر قانونی، مهاجرانی که اسناد قانونی دارند را هم آزار می دهند. کار ما اینجا پیش می رود، برای ما خیلی سخت است.
در این حال صدها تن از 5 روز به این سو در دروازه اسپین بولدک چمن تحصن برپا کرده و تصمیم حکومت موقت پاکستان در مورد این که پس از اول نوامبر تنها به کسانی که دارای پاسپورت و ویزا هستند اجازه رفت و آمد از این مسیر را می دهند محکوم می کنند. معترضان با اخراج مهاجرین افغان از پاکستان نیز مخالفت نشان می دهند. عبدالرزاق براق، خبرنگار محلی و یکی از معترضان، روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در نزدیک دروازه دوستی تجمع کردند. این مردم میگویند من خط دیورن را قبول ندارم و شما میخواهید با پاسپورت من از این را رفت آمد کنم؟
سازمان ملل متحد، شماری از سازمان‌های حامی مهاجرین و حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از پاکستان شدند، اما به نظر می‌رسد که این درخواست هنوز نتیجه در پی نداشته است.
تأکید دوباره صدر اعظم پاکستان در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور. به گفته مقام های پاکستانی، بیش از 1,700,000 پناهجوی غیرقانونی در پاکستان زندگی می کنند. در این مورد بحث کردم با باقر احمدی، فعال امور پناهجویان. نخست ازش پرسیدم که با این اعلام صدر اعظم پاکستان آیا تغییر در روند اخراج اجباری پناهجویان قابل تصور است؟
بعد از داخل شدن کشورهای حامی حقوق مهاجرین، سازمانهای حقوق بشری و کشورهایی که همکاران محلیشان را بعد از آگست 2021 به پاکستان فراخوانده بودند و رایزنی در مورد تصمیم اخیر دولت پاکستان، انتظار می رفت که تصمیم تا حدودی انعطاف پیدا بکنه، که چنین هم شد و کسانی که منتظر ویزایشان هستند از کشورهای غربی و کسانی که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند، بنابر تصمیم جدید دولت پاکستان از این قاعده مستثنا شدند. البته کشورهای غربی نسبت به همکاران محلیشان تا حدودی در این مورد نقش خود را ایفا کردند و تکلیف و وظیفه اصلیشان سر جایشان باقی مانده، که همان انتقال سریعی از پناهجویان می باشند که تا در آینده به سرنوشت های مشابه دچار نشوند.
آقای احمدی، سرنوشت باقی مانده ها چی میشه؟ حالا کسانی که پرونده هایی در سفارت ها دارن، اسنادشان در طی مراحل قرار داره، خب بر از اونها یک استثنای قائل شدن، اما افراد باقی مانده که نه کدام پرونده ای دارن در سفارت ها و این سو بازگشتشان را به افغانستان هم تهدید میخوانند به جان خودشان، سرنوشت از اونها چی خواهد شد؟
سایر پناهجویانی که در دفتر یونیسیار ثبت می باشند، ما قبلا هم تذکر دادیم، کسانی که بعد از آگست 2021 آمدند، همه ایشان بعد از ورودشان در دفتر یونیسیار از داخل شدن به خاک پاکستان اطلاع دادند و مهاجرتشان هیچگاه جنبه اقتصادی نداره و فقط به خاطر حفظ جانشان به پاکستان پناه آوردن، مطلق بی پناه و بی سرنوشت هستند. یونیسیار متاسفانه از جایگاه و توانایی ادارهش استفاده نمیکنه و نمیتونه. همون ظرفیتی را که کشورهای غربی در مذاکرات با دولت پاکستان استفاده کرده، شاید یونیسیار هم همون ظرفیت را در مذاکرات دارا باشه. اما اینکه چرا اقدام عملی انجام نمیده، جای سوال است و تدبیر. پناهجویان راجستر شده در سازمان ملل بارها در مقابل دفاتر همکار سازمان ملل اعتراضات را انجام دادند، اما یونیسیار مطلق نتوانسته و طبیعی است که در صورت عدم حمایت یونیسیار در معرض اخراج‌های حتمی قرار خواهند گرفت.
خب آقای احمدی، چی فکر میکنین اخراج آنچه که خود مقام های پاکستانی گفتند 1.7 میلیون پناهجوی افغان در این فرصت کوتاه چگونه ممکن خواهد بود و آیا این روند فکر میکنین ماها وقت خواهد گرفت یا این که در نهایت تغییر خواهد کرد، چقدر عملی به نظر میرسه؟
ببینید، از لحاظ بشر دوستانه این اقدام غیر ناممکن به نظر میرسه، چنان که در کنار حمایت دیگر نهادهای ملی و بین المللی و عامی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز در نشستی تحت نام حمایت از حقوق مهاجرین در تاریخ 18 اکتبر خواهان تمدید فوری ضرب الاجل شدند و همچنان در نامه‌ای که حدود 50 تن از اعضای کنگره آمریکا به آدرس سفارت پاکستان مقیم واشنگتن ارسال کرده، عمق نگرانیشان را نسبت به اقدام دولت پاکستان ابراز داشته و دولت پاکستان را از عواقب ناگوار تصمیمشان تذکر داده. اما از جانب دیگر دولت پاکستان اصرار بر اخراج این دست پناهجویان دارد و با توجه به شدت موج بازداشت‌ها و فشار بر مالکان خانه‌ها مبنی بر اخراج مهاجرین غیرقانونی از خانه‌هایشان، شاهد عملی کردن او از طرف دولت پاکستان هستیم.
باقر احمدی بود، فعال امور پناهجویان از اسلام آباد با ما.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
عقیل علی، یک پناهجوی افغان در اندونزیا خودکشی کرده. دوستان علی دلیل خودکشی او را طولانی شدن پروسه مهاجرت، بی سرنوشتی و مشکلات روانیش عنوان می کنند. جزئیات در این گزارش.
یک پناهجوی افغان به نام عقیل علی در یک کمپ مهاجرین در شهر تانجون پیانگ اندونزیا خودکشی کرده است. حسین عزیزی از دوستان این پناهجوی 28 ساله افغان مدعی است که وی به دلیل زمانگیر شدن پروسه مهاجرت در روزهای اخیر دچار افسردگی شده و حالت روانی خوب نداشت. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که عقیل خودش را شب روز یک شنبه توسط رسمان در یک درخت تلقاویز کرده بود.
وقتی تصویر نیمه شب ایشان نامدن، ما برش زنگ زدیم گوشیخ جواب ندادن. متوجه بودیم که در دو هفته اخیر استرس و دو روانش خوب نبودن، ساکت شده بودن. در اطراف اقامتگاه گشتیم و متاسفانه ما در یک گوشه اقامتگاه که میدان ولیبال برای پناهندگان بودن، در همون گوشه جنازه ایشان را آویزان در یک درخت یافتیم.
حسین عزیزی از دوستان عقیل علی می افزاید که او از سال 2014 به این سو به امید انتقال به یکی از کشورهای مهاجرپذیر در کمپ مهاجرین شهر تانجون پینانگ اندونزیا زندگی میکرد. مراسم جنازه این پناهجوی 28 ساله افغان باشنده ولایت غزنی افغانستان روز سه شنبه اسوی پناهجویان افغان در این شهر برگزار شده و به گفته دوستانش جسد وی برای خاکسپاری در استرالیا به اعضای خانواده‌اش در آن کشور تسلیم داده می شود. عقیل نخستین پناهجوی افغان در اندونزیا نیست که دست به خودکشی زد، بلکه به اساس ادعاهای برخی پناهجویان افغان در آن کشور، پیش از این افغان‌های دیگر نیز به دلیل به گفته آنها افسردگی و تکالیف روانی دست به خودکشی زدند. این پناهجویان مقیم در اندونزیا میگویند در وضعیت بدی به سر میبرند و هیچ کس به شمول دفاتر سازمان ملل متحد به وضعیتشان توجه نمی‌کنند. حسن احمدی و جواد ربانی، دو تن از پناهجویان در اندونزیا، به رادیو آزادی افزودند:
پلیس ها با مردم بسیار با خشونت برخورد کنند، لدوکوک کنند در سرماوری دیگه، هیچ کس هم از پلیس بازخواست نمونه. اندونزیا میگه ما هیچ تعهدی در قبال مهاجرین نداره، حق کار نیست، مهاجرین شبیه یک زندانی در اینجا است.
به این وضعیت رقابت‌بار و غیر انسانی پناهجویان در اندونزیا باید پایان داده شود. بالاخره هر چه سریعتر پناهجویان از این وضعیت نجات پیدا بکنند. این خواست اساسی از اداره کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سایر نهادهای بین‌المللی درگیر در ارتباط با حقوق پناهجویان است.
تلاش کردیم در مورد دلیل خودکشی عقیل علی پناهجوی افغان و مشکلات پناهجویان افغان نظر طارق ثانی سخنگوی سفارت افغانستان در اندونزیا را بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما وی در ماه جوزای سال جاری به رادیو آزادی گفته بود که در مورد مشکل پناهجویان افغان در اندونزیا با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR صحبت کردند و آنها برایشان از قبول شدن همه کیسهای مهاجرتی اطمینان دادند. پناهجویان افغان در اندونزیا تا به حال چندین بار به خاطر حل مشکلاتشان صدا بلند کرده و حتی دست به تظاهرات در برخی شهرهای مختلف این کشور زدند که در برخی موارد با خشونت از سوی پلیس نیز روبرو شدند. بر اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا، از میان 12,000 مهاجر و پناهجو در این کشور حدود 7,000 آنان افغان ها هستند. زمانگیر شدن کیسهای مهاجرتی و نبود کار تنها مشکل پناهجویان افغان در اندونزیا نیست، بلکه در پاکستان نیز این وضعیت سبب شده تا تنها در جریان سال جاری 3 جوان افغان بنابر این مشکلات خودکشی کنند.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان با استقبال شمار زیاد از مردم در داخل و بیرون از این کشور امراه شده. شمار از افغانها از نقاط مختلف هند به شهر چنای آمدند تا بازی را از نزدیک تماشا کنند. در کنار افغانها شمار از شهروندان هند هم به تماشای این بازی آمده بودند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
بازی شب گذشته تیم کرکت افغانستان و پاکستان برای افغانها هیجان خاص داشته است. شماری از افغانهای مقیم هند پس از پیروزی تیم کرکت افغانستان در مقابل پاکستان این برد را با رقص و پایکوبی تجلیل کردند. آنان که از شهرهای مختلف هند به شهر چنای برای تماشای این بازی آمده بودند، به رادیو آزادی گفتند که در دنیای مسافرت از دیدن بازی کرکت بسیار خرسند شدند. باسط و عارف، دو تن از دانشجویان افغان در هند که از شهرهای دیگر به چنای رفتند، میگویند
بسیار بسیار مسابقه عالی بود، بسیار مسابقه فوق العاده بود. ما افغانستان پاکستان را در ورلد کپ شکست دادیم، یعنی ما توانایی شکست هر تیم داریم، نه تنها پاکستان، ما انگلند را هم شکست دادیم و خوشحال هستیم. این خوشحالی را ما با جمع پلیرهای خود، با جمع هموطنان خود در میدان چنای تجلیل کردیم و
ای پیروزی با افغانستان بسیار یک پیروزی کلان بود. افغانستان از 15 سال به این طرف خواهش داشت که در ورلد کپ یکی از تیم‌های کلان را شکست بده و خصوصا پاکستان، که الحمدلله ما در این کامیاب شدیم و پاکستان را شکست دادیم.
شمار دیگر از افغان‌ها بازی دیشب کرکت میان افغانستان و پاکستان را در سالن‌های بزرگ و خانه‌هایشان تماشا کردند و لحظات شادیشان را از برد افغانستان در رسانه‌های اجتماعی شریک کردند. عبدالنصیر اچکزه، یک تن از دیگر افغان‌های مقیم هند، به رادیو آزادی می‌گوید که با دوستان هندی‌اش جمع شدند و بازی را تماشا کردند.
بسیار مدت طولانی شده بود که چنین خوشی نداشتیم. ما از طریق تلویزیون در شهر پنجاب این بازی را با 5 تن از دوستانم تماشا کردیم. بسیار بازی جذاب بود و برایم خوشی زیاد داد.
از سوی هم برخی هندی ها نیز بازی کرکت افغانستان و پاکستان را تماشا و پیروزی تیم کرکت افغانستان را تجلیل کردند. سونانگیتا، شهروند هند، از اینکه تیم افغانستان برنده این بازی شده بسیار خوشحال است. او به رادیو آزادی گفت:
افغانستان ورسس پاکستان میچ دیکھنے میں آ گئی تھی چنئی فرینڈز کے ساتھ.
من همراه دوستانم از بنگلور به چنئی آمدم تا مسابقه افغانستان و پاکستان را تماشا کنم.
بازیکنان افغان بسیار یک بازی خوبی داشتند. من بسیار خوشحال شدم که این بازی را تماشا کردم.
در بازی شب گذشته برای تیم کرکت افغانستان 283 دوش و یا امتیاز هدف تعیین شده بود که این تیم با از دست دادن دو بازیکن به این امتیاز رسید و دومین پیروزی تاریخی خود در جام جهانی 2023 را رقم زد. پیش از این در 15 اکتبر این تیم در مقابل تیم کرکت انگلستان نیز پیروز شده بود. قرار است که افغانستان هفته آینده به تاریخ 30 اکتبر به مساف سریلانکا برود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 24 اکتبر برابر با روز ملل متحد است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان به رادیو آزادی گفت امیدوار است که سازمان ملل متحد بتواند نقشش را برای جلوگیری از بحران‌های فعلی در افغانستان از طریق گفتمان و تلاش‌های صلح‌جویانه تقویت بخشد. اما نقش سازمان ملل متحد در افغانستان تا کدام حد مهم است؟ سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
با فرارسیدن 24 اکتبر روز ملل متحد، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روی تقویت نقش سیاسی این سازمان تاکید کرده میگوید مردم افغانستان هنوز با چالش‌های بزرگ بشری، اجتماعی و اقتصادی روبرو‌اند. نصیر احمد فائق بر رادیو آزادی میگوید که افغان‌ها برای رسیدن به ارزش‌های منشور سازمان ملل متحد تلاش میکنند. آقای فائق ابراز امیدواری کرد تا با استفاده از این روز سازمان ملل متحد بتواند نقشش را تقویت ببخشد.
امیدوار هستیم که این روز یک فرصت باشد برای تجدید تقویت همکاری های مشترک در سطح بین المللی، به ویژه برای سازمان ملل متحد و کشورهای عضوان، تا بتوانند از طریق گفتمان، از طریق همکاری، از طریق ابزار مسالمت آمیز و صلح جویانه به او اهداف و ارزش هایی که در منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته برسند.
از سوی هم نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید بانک نقش و فعالیت های سازمان ملل متحد در قضیه افغانستان محدود به رساندن کمک های بشری شده، اما امیدوار است که این سازمان بتواند در ایجاد پروسه صلح، رسیدن به یک حکومت مشروع و پیشرفت اقتصادی در افغانستان نقش ایفا کند.
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیادتر به یک نقش واکنشی محدود شده. امیدواری ما این است که سازمان ملل متحد به اساس قدم‌نامه های اخیری که مرزی سازمان شورای امنیت وظیفه داده بتانه نقشش در ایجاد یک پروسه صلح، رسیدن به یک حکومت مشروع و مشمول حقوق بشر و پیشرفت اقتصادی در افغانستان ایفا کنه.
گفتنی است که نماینده های خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 تلاش های در بخش سیاسی از جمله برگزاری نشست های ویژه در مورد وضعیت افغانستان، نشر گزارش ها از وضعیت حقوق بشری افغان ها، صدور اعلامیه ها، مطرح کردن خواست ها در دیدارها با مقام های طالبان برای تغییر وضعیت، ایجاد حکومت همشمول و رفع محدودیت ها بر آموزش و کار زنان انجام دادند. به تازگی فریدون سندری اوغلو هماهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان در دیدارش با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان به تاریخ 23 نوامبر در کابل گفت که راه حل مشکل افغانستان رفع محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران و اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها است. پیش از این ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش‌های متعدد وضعیت بشری در افغانستان به ویژه عدم رعایت حقوق زنان را نگران کننده خوانده است. اما حکومت طالبان محدودیت‌ها بر زنان را موضوع داخلی افغانستان خوانده و گزارش‌های ریچارد بینت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است. حکومت طالبان همواره از سازمان ملل متحد خواسته تا به عنوان یک نهاد بی‌طرف عمل کند و کرسی افغانستان در این سازمان را به آنها بسپارد. بانک سازمان ملل متحد در برخی موارد تعامل با طالبان را راه برای نجات مردم افغانستان خوانده، اما فیصله کرده تا این کرسی را به نماینده حکومت طالبان نسپارد و نماینده حکومت جمهوری پیشین در این کرسی تا هنوز باقی مانده است. طالبان حکومتشان را مشمول می گویند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که لازم است در مورد پایان دادن به لیست سیاه، رفع تحریم ها، آزادسازی پول منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت آنها در سازمان ملل متحد بحث شود و راه‌حل‌های در این زمینه جستجو شود. در این حال سازمان ملل متحد در 2 سال گذشته کمک‌های بشری را هم برای مردم این کشور فراهم کرده و نقش این کمک‌ها در ثبات نسبی اقتصادی به خصوص ثبات پول افغانی نیز مؤثر خوانده شده است. بانک جهانی در گزارشش در 31 جولای سال جاری گفته است که وارد شدن محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد به افغانستان سبب شده تا نرخ ارز افغانی در بازار ثابت باقی بماند. در ادامه آمده که از ماه جنوری تا جولای 2023 مبلغ نزدیک به 1.4 میلیارد دلار وارد افغانستان شده و پیش از آن نیز 1.8 میلیارد دلار در سال 2022 به افغانستان کمک شده است. اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا به تاریخ 19 اکتبر گفت که در جریان سال 2023 حدود 1200 میلیون دلار با افغانستان کمک شده است. از سوی هم برخی از افرادی که کمک های غذایی سازمان ملل متحد را دریافت کردند، این کمک ها را مؤثر دانسته و خواهان ادامه یانند. غلام علی یک باشنده شهر کابل در مورد چنین می گوید.
سابقا بود دبلیفتی بود دلن نیست دقیقا 5-6 ماه میشه خیر فعال کردن کارت ما رو نمیتن چی دیگر لوبیا و آرد بود روغن هم میدادن یک آمان از روزی که کارت ما سوخت بسیار با مشکل هستیم میخواییم کوبکای دوما پیدا کنیم.
چند پیش برنامه جهانی غذا هشدار داد که به دلیل کمبود بودجه امسال روند کمک رسانی به حدود 10 میلیون نیازمند در افغانستان را متوقف کرده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. اما حکومت طالبان گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد بحرانی نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بخش افغانستان سازمان ملل متحد در وبسایتش نوشته که از بین بردن فقر و گرسنگی، تامین خدمات صحی، آموزش، برابری جنسیتی، فراهم شدن آب پاک و تامین صلح و عدالت از جمله عمده‌ترین اهداف این سازمان در افغانستان است. اما طارق فرهادی آگاه امور سیاسی میگوید که سازمان ملل متحد در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان کوتاهی‌های نیز داشته است.
مسائل و مشکلات افغانستان، مشقت‌های فقر، مسائل حقوق بشری، مسائل مهاجرین افغانستان، چون کلان‌ترین درد مردم افغانستان در داخل و در خارج وضعیت است که با مردم افغانستان میشه در کشورهای گوناگون. و ملل متحد در تمام از این عرصه‌ها بسیار نیم دلمول عمل کرده و کوتاهی‌ها داره.
اما دانیل اندرس، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشری این سازمان برای افغانستان، به تاریخ 3 جولای هنگام اعلام چارچوب استراتژیک این سازمان برای افغانستان برای دوره 2023 تا 2025 تاکید کرده که ملل متحد تمرکز خاص برای ارائه کمک‌های اصولی در پاسخ به محیط محدود کننده رو به افزایش دارد که همه افغان‌ها به ویژه زنان و دختران با آن روبرو اند و رسیدگی به عودت کنندگان و پناهندگان از اولویت‌های اصلی آنان است. او در اعلامیه‌ای که در وبسایت این سازمان نشر شده گفته که ممنوعیت زنان افغان که برای سازمان ملل کار می‌کنند و محدودیت‌های اعمال شده قبلی توسط مقام‌های طالبان برای زنان افغان افزوده است. از 4 اپریل سال جاری میلادی طالبان کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان را ممنوع قرار داده است. یونما پس از ممنوعیت کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان گفته بود که آنها مجبور هستند که انتخاب وحشتناک بین ماندن در افغانستان و کمک رسانی به نیازمندان و متحد ماندن به اصولشان داشته باشند. اما سازمان ملل متحد سپس تصمیم گرفت که به ماموریتش در افغانستان ادامه دهد.
پیام ها و نظریات شما.
منطقه پست نمبر 1 و بعض از خریهای از گلران مثل قاشقی و افضل و شکراب و اینها آمده که کاملا خونه های ویران شده. در اسحاق سلیمان هرات هم خونه های مردم ویران شده.
متاسفانه وضعیت در هرات در یک حالت سراسیمگی وجود داره. متاسفانه وضعیت کمک رسانی در هرات بسیار به کندی پیش میره. اگرچه ما میبینیم که وعده های زیادی در قسمت کمک برای مردم هرات شده، او کسانی که در زلزله ها آسیب دیدن اونا هم شکایت های دارن که هنوز آن قسمی که باید همکاری صورت بگیره صورت نگرفته.
اینجا باد زیاده، سردی شده زیاده، یک ماده که تیر شه اینجا که زندگی به خیمه نمیشه. اگر زودتر خونه درست کنه بهتره.
فقط سرپناهی به دی خیمه هایی که ما داریم اینا همال گذران نمشه زمستان که یک ساعت هم گذران از اینا تقاضا داریم که می زودتر سرپناهی چی